بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فرمود که برای حضرت حق اسماء حسنایی هست که برای اینکه الله رو بخوانی به نور اسماء حسنا باید الله رو بخوانی، و اونهایی که این مسیر رو نمی روند و اسماء الهی را به حاشیه میرانند و چیز دیگری رو در منظر خودشون بزرگ میکنند، ذر الذین ولشون کن پیامبر، اینها راه حق رو نمیرن و به سرنوشت بدی هم دچار میشن. سیدزان ما کانو یعملون. و اگر کسی این مسیر رو برود، اون چنان راه رو درست به مقصد میرساند که نه تنها حق رو مییابد، عامل هدایت حق برای بقیه هم میشود. آیه بعدی رو نگاه کنید، 181 و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. حالا که بنا شد که مسیر مسیر رجوع به الله باشه از طریق اسماء الهی، ما کسانی رو داریم، ممن خلقنا امتون، از طرف ما کسایی رو خلق کردیم که اینها نه تنها این راه رو به خوبی طی کردن، به حق رسیدن و حالا یهدون بالحق، به حق هدایت میکنن. این مسیر نه تنها انسان رو به حق میرساند، بلکه کامل مکمل میشود. کامل یعنی کسی که به حق میرسه، مکمل یعنی این که بقیه را هم میتونه هدایت کنه. که عرض کردم حضرت صادق علیه السلام میفرمان آن امت ائمه هستم. خیلی معلومه، روشنه که باید اون کسانی که یهدون بالحق مصداق کاملش اولیاء معصومن. دقت کنین در این دوتا آیه، ببینین راه رو چقدر خوب نشون میده. فرماد اینهایی که یهدون بالحق و بهی یعدلون، تمام توجه و رجوعشون به حضرت حق است، حقانی شدن، دیگه جز حق در عالم نمیبینن. بهی یعدلون یعنی اینها هر چه نظر میکنن حق میبینن. اگه نظر مبارکتون باشه، در صفحه 93 جزوتون حضرت علامه اومدن بابی رو باز کردن که اون جلسه به اینجا رسیدیم. فرمودن که از آیات ولله الاسماء الحسنا و له الاسماء الحسنا متوجه شدیم که این اسما اصالتاً مال خداست، یعنی فقط خدا حی است، فقط خدا علیم است. و اگر هم که به دیگران این علیم بودن علم خودشون رو دادن، از تملک خودشون خارج نشد. این از ظرائف بحث وا. ببینید یه وقت من یه پولی دارم میدم به شما، دیگه ندارم، اما یه وقته که یه کسی عین علم است، عین حیات است. این جور نیست که اگر به کسی بده از خودش درآورد، پس نتیجه چی میشه؟ اون وقتی هم که به کسی داده است، اونی هم که به کسی داده است در تملک خودشه. تعبیرای عالمانه ایشون از دست ندی. بحث تجافی و نزول شد، حالا اینا رو تکرار نکنیم. که شما وقتی که فکر میکنی، این فکر دونه در الفاظ ظاهر میکنی، اون فکر از ذهنتون بیرون نمیاد که بعد دیوونه بشید، که در عین اون فکر را ظاهر کردین به بقیه هم رسید، تماما پیش خودتونه، بقیه میشن مظهر اون فکر شما. تازه این مثال مثال خوبی نیست، چون کثرت درش افاده میشه. هر جا هر علمی از هر منظری ظاهر میشه، به دلیل اینکه ولله الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا مال خداست، از جمله علم به عنوان اسم احسن الهی مال خداست، پس در واقع هر جام ظاهر میشه خدا اونجاست. جمله حضرت علامه خیلی خوب بود، فرمان که و دیگران به تبع او دارای اون علم یا اون اسما هستن، و مالک حقیقی این اسما همیشه خداست. خب حالا اگه این علم اومد در جمال انسان مؤمن، حالا مگه این علم مال خدا نیست؟ خب شما که قبر خوندین، دا منم لطف الهی دو جلسه روش موندم، که صفات از ذات جداست یا جدا نیست؟ صفات و ذات یک وحدت بین ذات و صفات هست، یعنی خدا عین علم است. از همون جهت که عین علم است، عین حیات است. یه خدا نیست که عالم است. که ببینید این دست من یه دستی است که حیات داره، خدا که یه کسی نیست که حیات داره، عین حیات است، این علم است. وقت روشن شد که تقسیم بردارم نیست که وجهیش علم باشه، وجهیش حیات. پس از همون جهت که حی است، از همون جهت علیم است. پس یک حقیقت واحدی است، ذاتی است که این علم و حیات است. خب حالا اگه علمش به یک کسی داد، مگه نگفتیم که از علمش جدا نمیشه؟ ذاتش با صفتش که جدا نیست. پس اگه علمش یه جا رفت، کی اونجا رفته است؟ خودش. زنده باد به امیرالمومنین. میگه آقا ما هر چی دیدیم خدا دیدیم، چون هر جا هر چه کمال بود خودش اونجا بود. ببینید همش از توی آیه داره در میاد. ما رأیت شیئا، هر چی بخونیم تکرار نیست. میفرماد آقا من هر چه دیدم الله دیدم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، نگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الرزاق. نه، رزاق جلوه از ذاته، خودش که همه اونجا بود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب عزیز مصباح الهدایه فرمان عظمت امیر المومنین همینه. ببینین بعدن خیلی عرفا واقعا عرفا زحمت کشیدن، خیلی هم زحمت کشیدن تا این جمله امیر المومن رو بفهمن. بعضی هاشون هم فهمیدن، خوب فهمیدن، وقت گذاشتن، سلوک کردن. این کشندن میگن آقا ما آقا غلام قنبریم که قنبر غلام علیست، میفهمن علی یعنی چه که باید نوکر غلامشون باشن، ما که نمیفهمیم که هیچی. خیلی زحمت باید بکشید کسی که من عرایزی خواهم داشت به لطف الهی که کسی بفهمه حضور حضرت حق در عالم یعنی چی و چطوری میشه ما در شهود قرار بگیریم نسبت به حضرت حق. حضرت که حضرت امیرالمومنین که نگفتن که من میدونم، گفتن میبینم. رازمه دیدن نیست که هیچ منیتی وسط نباشد، هیچ حجابی نباشد. آدمی که کسی خودش رو ببینه که دیگه نمیتونه خدا رو به همه چیز ببینه که. پس تا اینجا رو من یه بار دیگه تکرار میکنم، بحث گذشته قیمتش از دست نره. فرمودن در صفحه 93 جزوه که اگر خدا با توجه به این که اسماء مال اونه، وقتی اسماء الهی مال اونه، اگرم به کسی بده تملیک کنه به کسی، از خودش جدا نمیشه. پس وقتی از خودش جدا نشه، مگه نگین که این اسماء و این صفات ذاتیشه و ذات و صفت از هم جدا نمیشه؟ پس اگه علمی در جای باشه حیات هم اونجا هست یا نیست؟ هست، ظهور، ظهور علم بوده است. یعنی همه حق همه جاست، در ظهور، در منظر. حالا منظر حیات بوده، این دستبنده حیات ازش ظاهر شد، اما حضرت حق که یه ور نیست. این دست من یه ور که این که بخوان بی نهایت بودن خدا نمیخونه. همدون مگه نمیدین خدا احد است؟ احد یعنی هیچ جا نمیشه نباشد، هیچ چیزی نیست که در مقابل حضرت حق باشه. علامه طباطبایی میفرمان هر جا احد هست میتونین جاش بذارین واحد قهار. عرض کردم واحد قهار یعنی واحدی که اجازه به هیچ کس دیگه نمیده که حاضر باشه. خدا دونم به حمدالله معتقدین بود خدا همه جا هست. خب این همه جا هست تا بگیرید بریم ببینید کجا میرسیم. خب خدا همه جا هست، پس اگر علم خدا ظاهر شد، حیات خدا، قدرت خدا، اراده خدا اینجا هست یا نیست؟ یه علی علیه السلام پیدا میشه، به جای این که علم ببیند الله میبیند و علم میبینه. یکی هم مثل شما پیدا میشه، علم میبیند و الله میبینه. خوشا به حال امیرالمومنین و الحمدلله که ما هم بیگانه نیستیم. یکی از که نه، علم میبینه فکر میکنه خدا علت این علم است، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنی، اون به هیچ دردی نمیخوره. خدا علت است و معلول اینا نیست تو دین. خدا تجلی است، همه جا هست. بله یه وقت تجلی میکنه در منظری به علم، ما از علمش متوجه حضور خودش میشیم، چون ما معتقدیم ذات از صفات جدا نیست. خوشا به حال اونا که نه. ببین جمله امیرالمومنا میگه اول خدا دیدم، بعد اون چیز رو به جمال خدا دیدم، بعدم تازه اون چیز رو ندیدم دوباره خدا دیدم. معجزه است. اگه خدا کمک کنه من اینو بابشا باز کنم خیلی خوبه. ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبلهو، یعنی اول شی را دید یا اول خدا را دید؟ اگه خب خدا رو دید، بعد این شی رو به حقانیت حق دید. خب حالا شی رو کنار خدا دید به حقانیت حق، یا بعد این شی رو متلاشی در وحدانیت حق دید؟ تو بعدش هم گفت چی؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله معه و بعده. اینا پس با اون دید، یعنی خدا رو دید و اون شی رو به نور خدا حقانیتش رو دید، یا بازم اومد جلوتر دیگه اون شی رو ندید، متلاشی در حق دید، به حق همه چیز رو دید. این دیگه تلاشی مخلوق در خالق، یه مقامیست که کسی به جایی برسه که تماماً عالم و وحدت ببینه و در اون وحدت کثرت رو مستغرق در وحدت ببینه، نه کنار وحدت ببینه. مثال سادش، شما دیدین وقتی ما خوابیدیم، خب تو خوابمون خیلی چیزا میبینیم، در صورتی که اینا که داریم خواب میبینیم چی خواب، بیرون یه خبرایی هست ما نمیبینیم. ما اگر که بیدار بشیم خب میفهمیم اینا وهم بوده است، عکسای تو آینه ذهن ما بوده است، یه جای دیگه باید رجوع میکردیم. این دو تا نکته را تأکید میکنم تا بحثا بتونم ادامه بدم. شما اگر اول رسیدید که قضیه از این قرار است، مرحله دوم اینه که خب چه کار کنیم که ما هم راه بیفتیم. این آیه دومی 181 داره کمک میکنه، میگه یه دی میتونن شما را راه بندازن. قربون این آیه برم، اول که گفت که لله الاسماء الحسنى، گفت خب به ما چه، خداست و این همه خوبه. گفت نه عزیزم، یه دیر خلق کردم که و ممن خلقنا امتن یهدون بالحق، یه دیر خلق کردم تو را رام اندازن. یهدون بالحق با چی معنی میکنی؟ یعنی آقا به حق شما را رام اندازن، هدایت میکنن. پس قصه نخور، بگو که خب این که خیلی بزرگ است، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. میگه نه، یه دی را گذاشتم که اگه دستتون رو بدین تو دستشون میبردتون. دیگه مژده از این بالاتر تو هستی نمیشه وا، که یهدون بالحق، حقم که معنی کرده است که حقیقتی که همه اسماء حسنا به وحدتهی پیششن. گفتیم که پس حضرت حق همه اسما مالش است، پس در هر جا هر نوری از اسما جلوه کنه خدا از اون جدا نشده است، پس اونجاست خدا. بعدم گفتیم که این صفت علیم با صفت حی با صفت قدیر از ذات جدا نیست، پس اگه علیم یه جا هست خود خدا اونجاست. اگه علیم در یه جا داره جلوه میکنه حقم اونجاست. به علیم در منظر این گل جلوه کرد اما حق اونجاست. شاهده صحبت امیرالمومنین و بزرگان دیگه هم این راه رو رفتن ذیل امیرالمومنین، که میگن به جایی رسیدیم که همه مخلوق رو غرق در حضرت الله دیدیم. بحث دوم من اینه که ملاحظه فرمودین بحث شد ذات خدا از خدا جدا نیست، خدا همان عین علم و عین قدرت است، از طرفی هر جا هر اسمی از اسماء الهی هست آن اسم از خدا جدا نشد، پس هر جا اسمی از اسماء الهی هست حضرت حق تماماً آنجاز، هر چند ظهور حق در حد تعین و ظرفیت مخلوقات است. اگر سالک ماورای حجاب مخلوق بتواند به توحید برسد. یعنی حالا این دو تا آیه رو ول نکنیم. خب حالا اگه ما تونستیم این گلا ببینیم، اول آیه اول دوباره آیه 180 نگاه، این گل جمال اسم لطیف است، جمال اسم جمال است. خب مگه آیه نخوندیم که هر چه زیبایی هست اسماء حسنا هست مال خداست؟ داریم گل رو میخوایم نگاه کنیم. خب نگاه میکنین میگوین عجب، پس این گل اسم جمال و جمیل حضرت حق داره نشون میده. ما باید از اسماء الهی رجوعمون به کی باشه؟ فدعوه بها، به الله و لله. لله این هو به الله برمیگرده دیگه. پس بنا شد ما الله رو بخونیم با این اسم. از طرفی این اسما از ذات جدا که نیست که، پس میشد ما با یه گل الله رو پیدا کنیم؟ میگم بله، باید توحیدی بشی. توحید چیه؟ یعنی یک حقیقت یگانه همه عالم جاریست درش، ساری در همه عالم است. خیلی حضرت امام در این که در این شرح تفسیر حمد امام خوب اینا باب شوا کردن، فرمودن که قرآن میگه چی؟ نور السم الله و نور السماوات و الارض. نور الله آسمان و زمین را نورانی کرده است، یا خود نور آسمان و زمین الله است؟ نگفت که خدا منور کرده است، منور اسما عالمه. گفت آقا الله ها میخوای؟ این آسمان زمین یه نور داره، این نور همون الله هست. ببینیم چقدر خدا را گم کردی. این نوری که در این عالم هست، نور چیه؟ خب حیات، قدرت، جمال، وجود، اینا نور هست. عدم که نور نیست. پس نور آسمان و زمین الله هست. توحید یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه مشغول این مظاهر عالم بشیم، مشغول زیبایی گل بشیم، زیبایی را ببینیم. شما به حمدالله اهل تکبیرید. این تکبیر که میگین چی میبینید؟ خب کبریایی میبینیم. کبریایی یه چیز است، یه نور حقیقی است. کوه بلند که مظهر کبریایی است، خود کبریایی در عالم است. مگه شما این دست منو که میبینیم، خود حیات یه چیز نیست؟ این دست من نمیذارد منتقل بشید به حیات. خب اولین شرطش نیست که این چشم را ببند دیگه. نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. اینا که شما داری، این که منین دین رو اینا تأکید میکنه، چون میشناسه من شما را. قلب ما خداشناس است، دیدستش، پسندیدستش. ازش پرسید از بشر که الست تو برب بکم، قالو بلا شهدنا، دیده است، پسندیده است. ما باید یه مقداری رجوعمون رو درست کنیم. آقا کبریایی عالم رو گرفته است. این که شما وقتی میان میگن آقا خرمشهر فتح شد، میگون الله اکبر بارک الله، یعنی به جای این که نمیدونم تانکا توپای نابینین، کبریایی میبینین. الحمدلله کبریایی واقعیت هست. خب این توحید یکی از جلواتش کبریاییه. ما باید کبریایی ببینیم یا توحیدی ببینیم که کبریایی است؟ الله اکبر. هممون مگه نمیگیم؟ آخه چرا نمیگم اکبر؟ میگم الله. یعنی اون توحید ناب جاری در حسدی جلوه کرده است در کبریاییش، شده است جمال مزجع نورانی حضرت سامن الائمه صلوات الله. چرا به ما میگن وقتی میخواین در محضر اولیاء معصوم برید، مثلا میخواین زیارت جامع بخونید، 100 بار دوتا 30 بار یه 40 بار بگوین الله اکبر. یعنی ببینین کبریایی ها، کبریایی که به این طلاهاینانی چه نوریست که خدا ظاهر شده است و این همه مشتاق ها به نور کبریایی میان. هیچ که دو اینا، حتی اونام که زری ها میچسبند و ول نمی کنن، اینا کبریایی را میفهمن. شکل رجوعشون حالا اینجوریست، حالا یه خورده قلبشون آزادتر کنن وسیع تر میبینن، یعنی در مناظر جزئیه نمیبینن. حالا اونا رو ما سر به سرشون نباید بذاریم، امام هم سر به سر اینا نمیذاره. اما این که شما میگون الله اکبر یعنی توحید به کبریایی، الله الرزاق یعنی توحید به رازقیت. خب شما اگه انشاءالله متوجه شدید که انسان ماوراء این ظواهر و جلوات و زیبایی ها و اسما توحید را باید نگاه کند، همه جا حق را در صحنه می‌یابد و الله را می‌بیند و مخلوق را در مقام الله می‌بیند، نه اینکه از مخلوق به وجود الله پی ببرد. عرض کردم حضرت امام در این تفسیر سوره حمدشون میگن ما تو متونمون نداریم که مثلا از علت به از معلول به علت پی ببریم، اینا مال فلسفه است. ما میخوایم با خدا رفیق بشیم، ما که نمیخوایم خدا را بدونیم. که اگه کسی بخواد خدا را بدونه، داره باید با همین استدلال خدا را بدونه، چاره ای هم نیست. بعضیا خب شک میگیره دشون، باید با همین استدلال. ولی آخه اینا که حل نکرد مسئله را. ما باید با خدا مأنوس باشیم تا بتونیم زندگی توحیدی بکنیم. پس باید به هر چیزی که نگاه میکنیم به حق منتقل بشیم. میگم حالا انشاءالله عرض میکنم چطوری، به لطف الهی. نه این که به وجود خدا پی ببریم. شما این آیه رو الحمدلله همتون بلدید، میگه هو معکم اینما کنتو. یعنی آقا خوبه یعنی الله، الله با شماست، نه شما جلوه اللهید، خود الله پیش شماست. شما جلوه علیمید یا علیم با همه بقیه کمالاتش اونجاست. حوصله کنید، درس قبلی گم نشید. بنا شد که صفت از ذات جدا باشد یا نباشه؟ نباشد. خب اگه علیم اینجاست، علیم اینجاست یا هو اینجاست؟ خودش اینجاست. بله فعلا من در حدیم که به جلوه جمال علمیش میبینم. حضرت آیت الله طباطبایی حضرت امام را میبینم، مظهر علم حضرت حقا در کلمات و سکنات و رفتار این بزرگان میبینم. اما حالا اوست که به علیم بودن جلوه کرده است، او اینجاست، یا جلوه به معنای است که خودش یه جا دیگه است، علمش اینجاست؟ اینا نیست. خودش اینجاست. بله، به قول مولوی میگه که راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. حالا بناس ما در جمال حضرت امام قهاریت، رؤوفت، غم، حنین، یکی از صفات حضرت حق حنین است، یا حنان و یا منان. حنان یعنی حضرت غم مردم را میخوره، قصه مردم را میخوره. خب این در واقع حق همین جاست، اما بر چه جمالی جلوه کرده است؟ حنین. ما حنین را ببینیم یا حق را ببینیم؟ حق را میبینیم، از حق حنین را میبینیم و بعد حنین را در حق میبینیم. این علوی بودن است. نحن اقرب الیه من حبل الیه منکم، یعنی ما از شما به شما نزدیک ترین. پس یعنی هر چه شما بگوید اون اول است. ببینید چطوری شما میگون من دیدم، من اول است، دیدمم آخر دیگه. من دیدم یعنی اول بیننده وسطه، بعد دیدن، بعد دوباره به کی برمیگرده؟ به بیننده. دیدن غرق است در من، حضرت حق در میان است. مشکل ما این که گرفتار حجاب مخلوقات با رعایت دستورات الهی هر چه بیشتر به حضور حق پی میبریم و بهتر متوجه می شویم، با حقیقت روبروی. اساتید عزیز ما می فرمودن هرچه بیشتر تسکیه کنی حجاب بین شما و حضور حق رقیق می شود. خیلی حرف درست. هرچه بیشتر تسکیه کنی، اون که از ما دور نیست که. بله، به جمال علم، یعنی بین خدا خدا، شما وقتی حضرت امام رو این گفتار و این رفتارشون رو نگاه میکنید، حیف نیست که خود خدا رو نبینید. امام خدا نیست تا بپایید، اما چرا امام میبینید؟ چرا این رقیق شدنها اینقدر زیاد نیست که خدا ببینید؟ خدا همون که خودتون میگین من کان یرجو لقاء ربه. ببین چقدر دستور قشنگه، فلیعمل عمل صالح ولا یشرک به عباد ربهی احدا. میگه اولا یه کارای خوب بکن، بپا کسی دیگه رو کاری ندونی. اگه کسی دیگه رو کاری ندونی، یعنی حجاب غیر رو بذار کنار، میبینی؟ یعنی لقا، من کان یرجو لقا ربه، اگه کسی امید داره لقاء رب داشته باشه، پروردگارشو ببینه. ذاتو که ما نمیخوایم ببینیم، اصلا بحث ذات که نیست که. نور رب با میخواید ببینی، میفرماد که شما باید اولا اعمال صالح انجام بدی، یعنی اعمال شرعی، همین نماز و روزه ها که انجام بدی. بعد چه کار کنید؟ نگذارید چیزی، پدیده ای نقش داشته باشه در این عالم. فقط که بابا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نون و پنیر هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خدا رزاق، خدام سیره نمید، خدا رحمت کنه ملا صدرا را. میگه که این قضاها معد است تا نفس انسان از طریق حضرت حق سیر بشه. دلیلش هم دیدین امیرالمومنین را، قوت جبریل از مطبخ نبود. امیرالمومنین خودشون میفرمان قلعت و به قوت ربانیه، وقتی در خیبر را میکنن میگن قلعت و به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه. جسم که میفهمی ملا صدرا حرفش درسته که اگر ما با مختصر قضایی به سر ببریم نفس آماده میشه تا از قوت عالیه حضرت قدیر تواناییش به ما بده. نفس انسان با لذات و توجهات حسی مثل خوابی است که با خیالات فانی خوش است و از حقایق ثابت غافل است. برای رسیدن به حقیقت چند مرحله هست. میخوام اینا را انشاءالله به لطف الهی آیه دوم میخوام کمک کنم بتونم روشن کنم که این اینایی که باید دست ما را بگیرن خودشون کیه؟ کجاست جاشون تو این عالم؟ این اولیاء معصوم جاشون کجاست؟ خیلی هم میخوام مختصر بحث کنم اما تا اینجا که میشه ما چند تا کار ببینیم بکنیم ببینیم چقدر به امام نزدیک میشیم که اماممون را درک کنیم مقامشون. شما بارها تو دعاباتون میخونین که باید عارف به حق امام بشه. خداشون میفرماد اگه کسی عارف به حق ما بشه مثل اینه که در خون خودش برای جهاد فی سبیل الله میغلطه. معنیش جز این نیست که در خودش فانی میشه، معنیش این نیست که شرط فهم امام درک فناست. حالا بنده میارم شاهد تا کسی خودش را ببیند که نمیتونه امام را درک کنه. شما دعا میکنید که خدایا اماممون را به ما بشناسون. این مراحل با هم حس کنیم. سیر از لذات فانی با رعایت دستورات شرع، این خیلی شروع خوبیه. به حمدالله همدونم که عهدش. سیر از لذات فانی، وقتی میگه به رعایت دستور شرع یعنی شرع تعیین کند، الکی صوفی بازی یا مرتاض بازی که نگفت که. دو، نظر به باطن خود و نظر به جنبه وحدت عالم. شما باطن خودتون رو نگاه میکنید، عجب، نه تنید، نه گوشید، نه چشمید، یه وجودی هستید که هستید اما حسی نیستید، هستید اما مثل این در و دیوار نیستید. خب همه جای بدنتون هم که هستید، دستتون رو کی تکون میده؟ من. سرتون رو کی تکون میده؟ من. پس یک جنبه وحدانی غیبی را میتونین در خودتون کشف کنین. خب منتقل میشیم که این عالم یک جنبه وحدانی غیبی داره. میفرماد که نظر به باطن خود، حضرت آیت الله حسین قلی همدانی، آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه ما می‌فرمودن اولین کاری که با ما می‌کرد استاد همین مسئله بود. کمک ما می‌کرد که ما این مسئله رو بفهمیم، چون راحت منتقل به توحید می‌شد. نظر به باطن خود و نظر به جنبه وحدت عالم. سه، نظر به توحید در صفات و ذات و افعال. حالا که توحید رو فهمیدیم، آقا همه وجود ها مال کیه؟ مال وجود حق. حق به همه وجود داده، پس هر وجودی به وجود حق موجود است. اینا میگن توحید ذات. دقیق و کلامی نگاه نکنید، داریم نگاه دیگه میندازیم. یعنی شما هر وجودی که دیدید توحید ذات، یعنی که توحید یعنی که یعنی او یگانه است. حالا هر ذاتی که دیدین مال اونه، هر وجودی که دیدین مال اونه. چطوری این حل میشه؟ خب این حجابا رقیق بشه و من شما رو نگاه میکنم، شما منو نگاه میکنین، ما از چه جهت مستقلیم؟ از جهت گوشت و پوست مستقلیم، از جهت وجود که هممون وجود، همه وجودمونم که از وجود حق، از جهت گوشت و پوستم که چیزی نیست، وجود چیزه. انشاءالله نگاه کنید ببینین یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه وجود است به جلوات مختلف. سه تا توحید رو انشاءالله ملتفت میشی، توحید ذات، حالا روش کار میخواد، بعد توحید صفات که بحث بیشتر ما، هر صفت خوبی که هست که مال اونه، یعنی یک حقیقت هست در این عالم با صفات حسنای مختلف. خب این هم که الحمدلله متذکری، باید متوجه باشیم که هر زیبایی، هر حسنی که هست، هو است، مال الله هست. اینا باید چطوری حل کنیم؟ حل میخواییم بکنیم، میخواییم که بدونیم که آقا خود را نبین که رستی. شما نمیدونین این دستورات دین چقدر عجیبه. به ما میگه که آقا به همسایه سلام بکن، میگه در مقابل حق حق پذیر باش، به ما میگه احترام بذار به مؤمن. خب اینا یعنی چی؟ یعنی شما آروم آروم نفی خود میکنی، حق جلوه میکنه، رقیق میشه حجاب بین ما و حق. مگه نگفتیم همه جا حق هست به صفات و افعال و ذات، حق فقط در صحنه است. خب ما این حق رو که میخواییم پیدا کنیم، باید متوجه بشیم هر صفتی کمالیست از حق، رجوع به حق بکنیم. مگه نگفتیم حق همین حالا پهلوی هر صفتی از هو و معکم، فعلم که میدونی هر فعلی فعل حق است، هر ما تسقط من ورقته به مدیریت حق است، یا حق اونجا حاضر است. توحید صفات دقیق تره، توحید صفات و ذات و افعال اینجا یعنی چی؟ یعنی هر چه در فعل میبینید انشاءالله از حق ببینید. نمیگم کار آسونیه با، ولی اگه ببینید خب میگون خرم شهر رو خدا آزاد کرد. راسته، وقت دیگه کسی دیگه نمیتونه برای شما حجاب بشه، بچه ها رو خدا را انداخت. اومدن به امام گفتن که آقا عجیبه، باز ظلم کردن به امام، اومدن گفتن آقا نیرو نمیره، کم میاد جبهه. بعد خداش، بعد که لو رفت همشون گفتن هیچ وقت ما در جبهه ها مشکل نیرو نداشتیم، چرا پس به امام گفتی؟ چرا گفتی؟ بلکه خودشون میخواستن صلح کنن. امامم زهره صلح و نوشی، نپرسیدین چرا؟ حالا که تاریخ رو شده، امام یک امام میدونه که حق در ذات و صفات و فعل در سن است، امام میدونه محال است حق باز نشسته بشه، محال است وقتی ما با باطل می جنگیم خدا نباشه، بگه ما برای خودمون می جنگیم. حالا که لو رفته است جدی مسئله بوده. میگن یک روز، همونا که نامه نوشتن آقا 1000 تا هواپیما میخوام، 2000 تا تانک میخوام، حالا میگن که نه ما یک روز مشکل نداشتیم. چرا مشکل نداشتیم؟ اومده گفت 1000 تا تانک میخوام. 7 روز قبل از قبول قطعنامه امام میفرمان نه ما تا آخر برای رفع فتنه می جنگیم. یکی از این فرمانده ها قشنگ میگه، میگه که امام فرمودن جنگ جنگ تا رفع فتنه، رزمنده ها گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، بعضی سیاسیون ما گفتن جنگ جنگ تا یه پیروزی، بعضی هم گفتن بابا بیان یه پیروزی ایجاد کنیم تا بتونیم خلاصه صلحا. خب نه امام عزیز ما فقط درستید، چون توحید مال اینه خدامون چوبش هم میخوره و حالا باید اوباما برای ما مردی که احمق شاخشونه بکشه. حقمونه که خدا رو ول کرده اوباما رو گرفت. خنده میکنن ملائکه که ما چی بخواییم از ایدا ایدا چی بخواد، ول کن سیاسی نشد و حیفه، خدا رو پیدا کنید همه چی دارید. من دلم نمیاد که بحث رو جمعش نکنم. ببینید آقا، پس تا اینجا با ما اومدیم، ما یه خدایی داریم که همه بودها از بود اوست، کسی دیگه کاره نیست. یه خدایی داریم که همه صفاتها نور اوست، پیش ماست در صفاتها. یه خدایی داریم که همه افعال افعال اوست، در هر فعل اوست. ما رمیت از رمیت، خیلی آیه عجیبیه. میگه پیامبر همون وقت که تو نیزه انداختی من اونجا، نه اینکه من بگم تو نیزه بنداز، نه من اونجام. ولکن الله قتلهم ولا تقتلوهم، من اونجام. این همه خدا در صحنه است، ما میگم یه کاری کنیم اینا از ما آشتی کنن کتابیا، خب ذلیل میشیم خدا نکنه. البته مقام معظم رهبری هم فرمودن ما از دیپلمات ها پشتیبانی میکنیم، ولی کارهای بچگونم کردن و تعبیر خودش این بود که کارهای درستی نشد. حالا سوالتون از من اینه چطوری ما بریم جلو؟ حداقل ما این امام عزیزمون رو درک کنیم. به خود امام حسین ما هنوز این حضرت امام رضوان الله تعالی آقای روح الله را درک نکردیم. پیشنهادهایی که بزرگان کردن برای اینکه ما نزدیک بشیم به امامی که یهدی الالحقه ایناست. ما ساعتمون نمیدونیم چند، 47 سریع میخونم بحث میمونه. الف، این کارا باید رفقا روش فکر کنیم. با اعتصام به حبل الله و تمسک به امر و نهی الهی، حالا لا اله الا الله را آدم میفهمد. یعنی شما که لا اله الا الله را نمیتونید بفهمید، هر چی میخواید بگید باید اول دل بدید به خدا، بعد عجب راستی عجب خدا همه کار است. آقا بشینیم ما نریم به صحنه، کیا میفهمیدن خدا همه کار است؟ سردارای جنگ، بچهای جبهه رفته بودن به میدون، یکی گفت نه یهو میمیری. خب این که تمسک به حبل الله نزده است. اگر کسی تمسک به حبل الله بکنه و به امر و نهی الهی، حضرت حق گفته است که آقا برو در جنگ مقابله با کفر، اونجا میند عجب همه کار خدا. الف، و میفهمد چرا خداوند به ما دستور میدهد ففر رو الالله. آقا فرار کنید از همه چی به طرف خدا، با مجاهده با تلاش. به آرام آرام انسان، اگه شما این راه رو رفتین ببینید چه برکاتی گیرد و میاد. آرام آرام انسان مایل به زهد میشود. زهد میدونی یعنی چی؟ یعنی خدایا دلم نمیخواد از تو جدا بشم. پس میگن که این فرشا جیگوله است، نخوام نمیخوام. زهد یعنی از دنیا به اندازه نیاز استفاده کرد. وقتی وارد نور الهی شدین زهد میاد، چون طالب انقطاع الالله میبینی نه این منو مشغول کرده است، این تجملات منو مشغول کرده است، ولش میکنی. امیرالمومنین یه جمله داره، خیلی من خدا رو شکر میکنم اولین جلسه ای که خدمت حضرت آیت الله حسن زاده رسیدیم این روایت رو خوندن، من میخونم دقت کنین. فرمودن العارفو من عرف نفسه، اول باید خودش رو بشناس، فاعتقها، آزاد کنید خودش رو از بندها،
و نزهها عن کل ما یبعدها، از هر چیزی که دورش میکند از خدا نزهها پاکش کنه. آقا من دو تا کلمه پل حرفی میکنم، میبینم قلبم گرفت خوب ول میکنه. آقا میبینم یک کینه به شما دارم بیچاره میشم، آ سلام علیکم، ما کینه نداریم، شما هر صاحب اختیاری نوکر شما هست، نمیدونید همینه دیگه. اگه دیدین این کینه، این رقابت، این بی احتیاطی، به همین جهت حالا اگه زهد کرد برای انقطاع الهی، حالا چی میاد سراغش؟ قناعت. این قناعتی که شما شنیدین برای نزدیک شدن به امام معصومه. شما باید نگاه کنین جای امام کجاست. اگه شما مشغول دنیا شدین و قناعت نکردین، آقا اگه من میتونم با این غذا امروز سیر بشم، نباید چیزی اضافه کنم تو سفره. میخوای بکن بکن، اما توحید گیرت نمیاد. موحدی که به نام امام معصوم دست تو را بگیرد یهدی الالحق بکنه، گیرد نمیاد. داریم تو آیات خاص بحث میکنیم، قناعت میاد وسط. قناعت یعنی اون چیزی که کمترینش نمیذاره من زندگی ما درست ادامه بدم. البته هر کس شأن خودش است، اینا با هم فرق میکنه. وقتی احساس کرد دارد متوجه حضور حق در همه عالم می شود، روحیه اخلاق در او رشد می کند و سعی می کند قلب خود را تصفیه کند و به مراقبه وارد می شود، چون خود را در حضور حق احساس می کند. وقتی شما به لطف الهی خودتون در حضور حق احساس کردید، آقا یکی میاد یه غیبت کنه، این حضور میره دیگه. خیر ببینه آقا ما نوکره دیم، شما این راه را بیاید ببینی، نه بعد از قناعت میرسید به مراقبه خودش. چرا دوباره بحثم رو گم نکنی؟ حق اینجا نشسته است، میخوایم چرا نگاش نمی کنی؟ یه وقت از خواهیم بدویم دنبال حق، نه اون که پیش ماست، چرا نمیبینیمش؟ میگهد با مراقبه این احساس حضور حق در صحنه برات جلوه میکنه. وقت اینجا این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله برات اون معنا پیدا میکنه. بلدین دیگه این کدومش؟ از شرکو اخ ان شرک اخفا من دبیب نمل علا صفا انسادا فی لیلت زما. میگه شرک مثل اینه که یه موریانه، یه مورچه در یه سنگ صاف نصف شب را بره. چقدر میفهمیم؟ هیچی. اما یه دی میفهمن، اون وقت میفهمی نه این شرک هست. مگه خدا اینجا نیست؟ حاضر نیست؟ چرا نمیبینمش؟ میبینی نه، یک ذره به جای دیگه امید داشت. حیف نیست؟ هی میگون خدا کو؟ خب گفت ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. بعدم گفت یه دی هستن که میتونن تو را به این خدا برسونن، مشکل کجاست؟ چرا جلو مثلا نمیبینمش؟ به غیر نظر دارم. چه اندازه؟ در همین اندازه که یک مورچه در روی سنگ صاف نصف شب حرکت کنه، همین اندازه نمیذاره؟ او کس بگون سخت است؟ نه، دست دونه بدین اهل البیت، خداشون حل میکنه. دیگر امور خود را به خدا وامی گذارد، بهش میگن مقام تفسیر، چون رسیده است که خداوند به مساله و زندگی ما اعلمتر، دلسوزتر و تواناتر است. امام عزیز خیلی تلاش کردن که اینا بیان بچه ها جبهه، خوب اومدن، بعضی ها نیومدن. امام خوب میدونه این جنگی که شروع کرده است، خدا به مساله ما از ما عالمترا دلسوزتر است. آقا واسه این کار تمام شه. این مقام معظم رهبری چقدر تلاش میکنن، میگن بابا به مدد خدا اعتماد کنید. نمیکنید. آخه ما در جایی هستیم که جای مدد خداست، ببینی اخرز من و شما با همسایه‌مون دعوام نیست الکی، هیچ هم نباید انتظاره. آخه من و شما که جایی با نستادیم، ما میخوایم اسلام را بر سقف این آسمان حاکم کنیم. نگوید ما بدیم، کار بزرگه، خدا حتما تو این کار مدد میکنه.
میگه ها و حالا قلبش روشن میشود، یعنی وقتی اومد جلو به تفیض رسید، حضرت آقا به جوانای بجنور دو ظاهرن گفتن،
گفتن همین شما به نتایجی میرسین که باورتون نمیاد،
یعنی این انقلاب مطمئن باشه. انه ما هیچ دلواپس نیستیم، این مسیری که ما به حمدالله داریم میریم با این روح توحیدی که جنبندیش این بچهای ولایی که ذیل ولایت رهبری پاواستدن، من قول میدم اونچنان نور حضرت حق به قلبشون میفته که یک روشنی خاصی پیدا میکنه. به حمدالله خدا برای همه بخواد همچی چیزی. ما اول انقلاب آقا یک مزه چشه اصلا باورمون نمی، همون روزایی که شارف اون نشاط عجیبی که حالا اونا که هم سن ما یادشونه دیگه، از آدم تمام بهشتهای حسدیق بر قلب ما باز شد. سر چی؟ ما که کاری نکردیم، فقط این حاج آقا روح الله یه چیزی گفت، ما نگفتیم نه، فوقش تو تظاهرات شرکت کرد. یعنی حالا رفقای ما زنبازا کلی تفنگ و مواد منفجر و اینا تهیه کرده بودن، بعد افغانا که اومدن دادیم افغانا، ما استفاده نکردیم. پشت سر یه مرد الهی که قلبش توحیدی بود بچه ها را افتادن، دیدین چی شد؟ و جز زیبایی در عالم نمیبینه، سیر توحیدی را دارم میگم، چون حضرت حق را همه جا احساس میکند و محبت به حق جانش را پر میکند. هر چه در این مرحله صبر کند حجابهایش رقیق تر میشود. ما کم صبر میکنیم، هر چه صبر کنیم بیشتر از اینا که اوباما هیچ کار است هیچ کار است، بیشتر از اینا که نتانیاهو هیچ کار است هیچ کار است، بیش از اینا هیچ کار است. سید حسن نصرالله خوب گفت، گفت راست خون آن کبوت هم نیست. درگیر مستقیم شد، گفت والله به اندازه خانه، والله همینطوره. شما بحثای این چند روزه را چند مرحله نگاه کنین، وقتی همه کمالات پیش حق است، یعنی همه ظلمات پیش باطل است. حجابهایش رقیق‌تر می شود تا در رضای کامل قرار می گیرد، چون همه چیز را حقانی می بیند و وعده خدا برایش عملی شده است. مگه خدا نگفت به جایت می دستم، خیلی ببخشین خسته دون کردم، همینجا بحثا تمام می کنم. مگه نگفت بنده من اگه بیای سراغ من، لا یزال عبدی یتقرب الی، اگه بیای سراغ من به جایت می رسونم که همه چیزا را اونجور که من می بینم ببینی. کنتو سمعهو بهی یبسر، ساده نگذرین یخت، بعدم باید روی این فکر کنین. هم تو ساده یه عرفان بازی میکنیم، این روایت هم میخونم، ما میریم پیکار، این روایت سلوکیست. میگه به جایش میرسونم که من صدامو چطوری میبینم. صدام از دست خدا که دست نرفته، از دست ما دست از بنی صد در رفته بود، بنی صد دستاش بالا بود رو صدام. میگه آقا همینجا صدام اومده تا وسط کشور ما، میگه آقا همینجا صلح کنی. من گفت چکا چطوری صلح کنیم؟ صدام رو خدا چطوری میبینه؟ یه آدم مفلوک بدبخت خرف. خب اگه چشمت خدایی شد، به چشمت خدا صدام رو میبینی. کنتو سمعهو و کنتو بسرهو، حالا بسرهو بهی یبسو. تو بیا توی این مسیر توحید، بیا حجابا رو برطرف کن، سیر داد ادامه بده، با چشم خدا او با ما را میبینی، با چشم خدا این بچه ها را میبینی، نور میبینی. چرا امام اینقدر این بچه ها را دوست داشت، این بچه بسیجی ها را دوست داشت؟ بلکه خدا جنبه حقانیشون را میدید. جنبه حقانی صدام چیست؟ هیچی بودن. جنبه حقانی بچه حزب‌الله چیست؟ بازوی آنها محل بوسه ملائکه. آجا آقا دعا بفرمایید. نسأل کما ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرته و اقرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که شایسته نزول این همه قرآن شد قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء خودش را، امامان معصوم را، اونهایی که در قله توحید ایستادند و بشریت را به سوی توحید ناب هدایت می کنند، قلوب مبارکشون را از ما راضی و قلب ما را در محبت آنها شعله ور بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی با ظهور روز به روز توحیدیش لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک قرار بده. پروردگارا مقام معظم رهبری، این بزرگترین منت تو در این عالم بر سر ما رو از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.